ساعت 3 روز اینجا رادیو آزادی. سلام و سلامتی، مالیه احراری این برنامه را پیشکش میکنم و در استدیو تایر روشان در بخش تکنیک با من است. از تحولات افغانستان جهان گزارش داریم و برنامه های هفتواری میراث خشونت و زن و زندگی را هم میشنوید. اما قبل از همه به خبرها گوش دهید و نخست توجه کنید به خبرهای افغانستان از فرشته ندا.
سرخط اخبار. نمایندگان مردم در ولسی جرگه افغانستان از میان 7 وزیر پیشنهادی و 5 تن آنها رأی اعتماد داده و 2 تن دیگر را با اکثریت آرا رد کردند. رئیس جمهور افغانستان با صدور فرمان تازه روند توزیع نمرات رهایشی را به معلولین نیروهای امنیتی آغاز کرد و در اثر تصادم یک موتر با یک ماین کنار جاده در ولایت غزنی 12 فرد ملکی کشته و زخمی شدند. مشروع اخبار. نمایندگان مردم در ولسی جرگه افغانستان از میان 7 وزیر پیشنهادی و 5 تن از این وزرا رأی اعتماد داده و 2 تن دیگر را با اکثریت آرا رد کردند. بسم الله محمدی به عنوان وزیر داخله، انورالحق هدی وزیر تجارت، عبدالقدوس حمیدی وزیر فواید عامه، جواهر انوری وزیر امور مهاجرین، اسدالله خالد وزیر امور سرحدات توانستند رأی اعتماد را کسب کنند. اما غلام سرور دانش که به حیث وزیر تحصیلات عالی و مسلکی و داوود علی نجفی که به حیث وزیر ترانسپورت معرفی شده بودند نتوانستند آرای وکلا را به دست بیاورند. پیش از رای گیری 7 وزیر پیشنهادی کابینه افغانستان برنامه های کاریشان را به هدف کسب رای اعتماد نماینده های مردم تشریح کردند. رئیس جمهور افغانستان این هفته را به روز شنبه این هفته معرفی کرده بود و انتظار می رود حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان در آینده شماره از وزرای باقی مانده کابینه را نیز به هدف کسب رای اعتماد معرفی کند. در نتیجه تصادم یک موتر نو تونس در ولایت غزنی با یک ماین کنار جاده 12 تن از افراد ملکی کشته و زخمی شدند. وزارت داخله افغانستان با انتشار اعلامیه گفته است که این رویداد صبح امروز زمانی که یک موتر نو تونس از منطقه کوتی سنگی ولسوالی اندر ولایت غزنی میگذشت رخ داده است. گفته شده است که در این رویداد 3 تن از افراد ملکی سوار بر موتر کشته شدند و 9 تن دیگر نیز جراحت برداشتند. وزارت داخله افغانستان گفته است که پلیس در این مورد تحقیقات را آغاز کرده است، اما مسئولیت این رویداد را کسی و یا گروهی تا کنون به عهده نگرفته است. رئیس جمهور افغانستان با صدور فرمان تازه روند توزیع نمرات رهایشی را به معلولین نیروهای امنیتی در کشور آغاز کرد. دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری افغانستان با انتشار اعلامیه‌ای در مورد خبر داده است که در مراسم به همین مناسبت که امروز در ارگ ریاست جمهوری افغانستان را اندازی گردیده بود، برای 13 تن از معلولین در پروژه 40 دختران کابل نمرات رهایشی را توزیع کرد. گفته شده است که این برنامه در 34 ولایت افغانستان تطبیق می‌شود. نیروهای مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله افغانستان میگوید که در نتیجه یک عملیات در ولایت کندوز 20 کیلوگرم تریاک را کشف و ضبط کردند. در یک اعلامیه که از معاونت مبارزه با مواد مخدر افغانستان در کابل به نشر رسیده آمده است که عملیات در منطقه جوغه ولسوالی خان‌آباد ولایت کندوز را اندازی گردیده بود. در اعلامیه آمده است که 2 تن از افراد ملکی نیز در ارتباط با این قضیه بازداشت گردیدند، اما در مورد هویت این افراد توضیحات بیشتر داده نشده است. این در حال است که روز گذشته در نتیجه مقاومت کشتکاران در ولسوالی درایم ولایت بدخشان در جریان عملیات تخریب کشتزارهای کوکنار 1 تن از افراد ملکی کشته شده و 6 تن دیگر به شمول 4 سرباز پلیس نیز جراحت برداشتند. و به اساس گزارش اتحادیه صرافان شهر کابل، اسعار خارجی در بدل پول افغانی به این ترتیب معامله می شود: 1 دلار آمریکایی 46 افغانی و 15 پول، 1 یورو واحد پول اروپا 57 افغانی، 1 پوند استرلینگ 69 افغانی و 10 پول، 1 ریال سعودی 12 افغانی و 30 پول، 1000 تومان ایرانی 44 افغانی و 20 پول و 1000 کلدار پاکستانی 544 افغانی. این بود اخبار داخلی افغانستان. اخبار منطقه و جهان را همکارم زرغون منگل تقدیم می نماید.
رادیو آزادی.
حداقل 15 نفر امروز در شهر حیدرآباد پاکستان در اثر انفجار یک تانکر کشته شده و حدود 40 تن دیگر جراحت برداشتند. به گفته یک سخنگوی حکومت پاکستان به نام جمیل سومرو، این یک حادثه بود و کدام حمله تروریستی نبوده است. رئیس پلیس حیدرآباد گفته است یک تانکر بزرگ حامل گاز هنگام منفجر شد که در یک ترمینال حیدرآباد پارک کرده بود. دیمیتری مدودف رئیس جمهور روسیه گفته است هوشدار CIA یا مرکز استخباراتی آمریکا مبنی بر اینکه ایران به قدر کافی یورانیم غنی شده را در اختیار دارد تا دو بم اتمی بسازد قابل نگرانی است. به گفته مدودف چنین معلومات همیشه نگران کننده است، زیرا برنامه هسته‌ای ایران برای جامعه بین المللی شفاف نیست. قبلا دووین پنتا رئیس CIA گفته بود ادارهش به این باور است که حال ایران به اندازه کافی یورانیم نیمه غنی شده را در اختیار دارد تا دو بم هسته‌ای را تولید کند، مشروط بر این که راه را بیابد تا آن را بیشتر غنی کند. روسیه به طور عرفی متحد ایران بوده است، ولی مدودف نگرانی که روزافزون مردم را در مورد برنامه هسته‌ای ایران ابراز داشت. با وجود شکایات کشورهای غربی، روسیه در ساختن اولین دستگاه هسته‌ای در بوشهر ایران آن کشور را همکاری می کند. روزا اوتنبایوفا رئیس اداره موقت قرقیزستان گفته است رای دهندگان از طریق همه‌پرسی عمومی قانون اساسی جدید را تصویب کردند. این همه‌پرسی دیروز بعد از خشونت‌های قومی میان ازبک‌ها و و قرقیزها در این کشور راه‌اندازی شد. بر اساس نتایج اولیه کمیسیون انتخابات، 90% رای دهندگان به نفع قانون اساسی پیشنهاد شده رای دادند. انتظار می‌رود تا نتایج کلی تا دو روز آینده اعلان شود. به گفته مقامات ترکیه حریم فضاییش را بر روی طیاره‌های اسرائیلی بسته کرده است. این اقدام به دنبال حمله کماندوهای اسرائیلی بر یک کشتی کمک رسانی ترکی به غزه صورت می‌گیرد. رجب طیب اردوغان صدر اعظم ترکیه گفته است ترکیه این ممانعت بر طیاره‌های اسرائیلی را به سبب کشته شدن 9 تن از فعالین ترکی که توسط نیروهای اسرائیلی کشته شدند وضع نموده است. از سوی دیگر یک مقام دیگر حکومت ترکیه گفته است این ممانعت تنها بر طیاره‌های جنگی اسرائیل وضع شده و طیاره‌های مسافربری شامل این ممانعت نیستند. بشار الاسد رئیس جمهور سوریه دیروز به کیوبا سفر کرد تا با راول کاسترو رئیس جمهور آن کشور ملاقات کند. قرار است رئیس جمهور سوریه با همتای کیوباییش ملاقات نموده و چندین توافقنامه‌های همکاری را با هم امضا کنند. رئیس جمهور چک واسلاو کلاوس پیتر نیکاس رهبر حزب دموکرات مدنی آن کشور را به حیث صدر اعظم جمهوری چک مقرر نموده است. حزب راستگرای دموکرات مدنی در حال مذاکرات با دو حزب دیگر راستگرای آن کشور است. این سه حزب جمعاً حدود 118 کرسی پارلمان چک را در انتخابات پارلمانی ماه گذشته برنده شدند. سوسیال دموکرات های چک در انتخابات ماه گذشته اکثریت آرا را برنده شدند، ولی نتوانستند حکومت ائتلافی را تشکیل دهند. پیتر نیکاس صدر اعظم جدید جمهوری چک وعده اصلاحات مالی و اتخاذ تدابیر بر ضد فساد را داده است. قرار است وی در اواسط ماه جولای کابینه اش را اعلان کند. و خبر آخر که در مسابقات جام جهانی فوتبال در آفریقای جنوبی دیروز آلمان و ارجنتین راهی دور بعدی مسابقات شدند. آلمان 4-1 بریتانیا را شکست داد و ارجنتین 3-1 مکزیکو را مغلوب ساخت. در مسابقات امروزی سلوواکیا در مقابل هلند ساعت 6:30 به وقت افغانستان و برازیل در برابر چیلی ساعت 11 شب به وقت افغانستان مسابقه می دهند.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. ساعت 3:09 است. در جریان برنامه از این تحولات گزارش های را پخش می کنیم. پنج تن از 7 وزیر پیشنهادی حامد کرزی امروز در شورا رأی اعتماد به دست آوردند. در اجلاس G8 در کانادا از حکومت افغانستان خواسته شد ظرف 5 سال آینده برای بهبود نظم ادارات کار مؤثری انجام دهد. مسابقات نهایی والیبال و باسکتبال بین لیسه های دختران در کابل امروز راه اندازی شد. و رئیس جمهور روسیه به خاطر ادعای آمریکا در رابطه با مواد سوخت هسته‌ای ایران ابراز نگرانی کرد. برنامه های افتواری این ساعت زن و زندگی و میراث خشونت است. ما را همراهی کنید. در خبرها شنیدید که 5 تن از 7 وزیری پیشنهادی حامد کرزی امروز در شورا رأی اعتماد را به دست آوردند. نمایندگان مردم در ولسی جرگه به 2 وزیر دیگر رأی اعتماد ندادند. خبرنگار رادیو آزادی سید فتح محمد بها که جلسات امروز شورا را دنبال کرده است در خط تلفن با ماست و جزئیات را از وی جویا می شویم. بله آقای بها، لطفا بگویند که وزیرایی که رأی اعتماد گرفتند کدام هستند؟
بله همکار محترم، با عرض سلام خدمت شما و شنونده های محترم، قسمی که شما هم گفتین امروز 7 تن از وزرای باقی مانده کابینه حکومت افغانستان جهت گرفتن رأی اعتماد به ولسی جرگه معرفی شده بودند. امروز اینا نخست برنامه های کاریشان را به نماینده های مردم ارائه کردند. البته بعد از ارائه برنامه های کاریشان وکلا از یک از ما سوال میکنه از این بخش از این مسئله اینا گذاشتن و گفتن که صندوق های رای گذاشتن و بزنها رای گیری کردن. باید بگویم که در جلسه امروزی در حدود 212 تن از نماینده های مردم حاضر بودن که هر نامزد وزیر نیاز داشت تا 107 رای به دست بیاره. در دیگه جان 5 تن از نامزد وزرا رسان که رای اعتماد به دست بیارن، یا هر یک جنرال بسم الله محمدی نامزد وزیر وزارت داخله بود که تانست با گرفتن 150 رای تایید و 55 رای رد تانست که سمت وزارت داخله را بدست بیاره. به همین ترتیب دکتر انالحق هدی که برای وزارت تجارت و صنایع کاندید بود با بلسوازن 147 رای تایید و 57 رای رد ای هم موفق شد تا رای کامل بدست بیاره. همچنان عبدالقدوس حمیدی نامزد وزیر فواید عامه هم با 160 رای تایید موفق شد. به همین ترتیب جماهیر انوری کاندید وزیر عودت مهاجران هم توانست با گرفتن 140 رای تایید و 100 رای رد موفق شد تا سمت وزارت عودت مهاجران به دست بیاره. همچنان اسدالله خالد که برای وزارت امور سرحدات اقوام و قبایل کاندید بودی هم 120 رای به دست آورد و به این ترتیب توانست که سمت وزارت سرحدات اقوام و قبایل به دست بیاره. همچنان از وزرای به این جمله سرور دانش که برای وزارت تحصیلات عالی نامزد بود با گرفتن 95 رای تایید و 101 رای رد موفق نشد. و همچنان داوودعلی نجفی که برای وزارت ترانسپورت و هوانوردی.
بله آقای با
بله مشتان سایتانه به همین ترتیب داوودعلی نجفی که برای وزارت ترانسپورت و هوانوردی نامزد شده بود با گرفتن 87 رای تایید و 106 رای رد این هم موفق نشد رای نماینده های مردم را بدست بیاره.
شنیدم که رد شدن این 2 وزیر پیشنهادی در شورا با اعتراض های هم روبرو شد. این اعتراض ها چی بود؟
بله همکار محترم، در جریان همین رایگیری وقتی که ما هم شد که 2 تن از نامزد وزرا نترسند که رای کافی بدست بیارن، 1 تن از نماینده های مردم که از مربوط به ملیت هزاره است این اعتراض کردن که امید دو البته باید بگیم که امید دو تن از وزرایی که نامزد وزرایی که نتخص رای نمایده های مردم را بدست بیارن، اینا هم مربوط به ملیت هزاره هستن. به این خاطر 1 تن از نمایده های مردم اعتراض کرد و گفت که همه ای رایدهی به اساس معاملگری و مسائل قومی و مذهبی صورت گرفته. به این ترتیب اینا اعتراض کردن و همچنان باید بگیم که و اعتراض دیگر از نمایندگان مردم که ما به تماس شدیم اونا این مسئله رد کردن و گفتن که هر نامزد وزیری که معرفی شدن به اساس ارائه برنامه کاری خود تانستند که موفق شدن و هم نتونستند که رای نمایندگان مردم را به دست بیارن.
بله آقای با گفتم میتونین که چند وزیر باقی مانده که به شورا معرفی شوند و اونا چه وقت معرفی خواهد شدن؟
تقریبا در حدود 5 تن از نامزد وزرا باقی مانده، در حدود که اینا گفته میشه که به زودی به ولیچ جرگه به خاطر کسر اعتماد اینا هم معرفی خواهد شدن.
تشکر از شما شنوندگان عزیز. خبرنگار رادیو آزادی سید فتح محمد بها بود و جریان کسب رأی اعتماد 5 تن از 7 تن وزرا در شورا.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت 3:15 است. اینجا رادیو آزادی است. به ادامه گزارش ها می پردازیم. رهبران نظامی پاکستان گفتگوهایی را امروز در کابل انجام می دهند. جنرال اشفاق کیانی لیدر سیز اردوی پاکستان و جنرال احمد شجاع پاشا رئیس استخبارات ISI پاکستان برای شرکت در اجلاس کمیسیون مشترک افغانستان، پاکستان و آمریکا به کابل آمدند. با اینکه مقام ها می گویند این ملاقات ضمن اجتماعات عادی کمیسیون سه جانبه صورت می گیرد، اما احتمال دارد رهبران پاکستانی ملاقات دو جانبه با مقامات افغانی پیرامونی تلاش های اخیر سال داشته باشند. سلطان محمد سرور جزئیات بیشتر موضوع را به استناد گزارش های رسانه های غربی دنبال کرده است.
سفر رهبران نظامی پاکستان به کابل همزمان با نشر گزارش های صورت می گیرد که می گویند حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان در چند روز اخیر دو بار با مولوی سراج الدین حقانی رهبر گروه طالبان که در وزیرستان شمالی مستقر است ملاقات نموده است. اما حکومت افغانستان این گزارش ها را به شدت رد می کند. حامد علمی یکی از سخنگویان ریاست جمهوری به رادیو آزادی گفت: ما این گزارش ها را به شدت رد می کنیم. کدام ملاقات در این باره صورت نگرفته و این سخن که گویا رهبر این گروه به کابل آمده باشد و با رئیس جمهور ملاقات کرده باشد حقیقت ندارد. ما در جریان نیستیم و این گزارش ها بالکل نادرست می باشند. همچنین اطهر حباس سخنگوی اردوی پاکستان گزارش های را رد کرد که می گویند اردوی این کشور ملاقات میان رئیس جمهور کرزی و گروه مخالفین را میانجیگری کرده است. شایعاتی هم نشر شده که می گوید اسلام آباد برای یک مصالحه میان کابل و مخالفین سعی دارد که ضمن آن جایگاه برای مخالفین در سیستم سیاسی افغانستان پذیرفته شود. جنرال اشفاق کیانی لوید رسیز اردوی پاکستان هفته گذشته با مقامات ارشد سیاسی و نظامی امریکا، بریتانیا و افغانستان ملاقات‌های داشت. او روز جمعه گذشته با ادمیرال مایک مولین لوید رسیز اردوی امریکا در راولپیندی ملاقات کرد و بعد از آن در دیدار با وزیر امور خارجه و کامن ولت بریتانیا ویلیام هیگ درباره یک حل سیاسی در افغانستان گفتگو نموده است. ریچارد هولبروک نماینده خاص امریکا برای افغانستان و پاکستان و زلمه رسول وزیر خارجه افغانستان از جمله مقاماتی بودند که هفته گذشته با لوید رستیز اردوی پاکستان گفتگوهای انجام دادند. ادمیرال مایک مولین لوید رستیز اردوی امریکا طی ملاقات با رئیس جمهور حامد کرزی در افغانستان درباره حالات جدید بعد از کنارگیری جنرال استنلی مکریستال از سمت قماندانی نیروهای ناتو در افغانستان گفتگو کرده است. ناظران اوضاع به این باورند که سفر کنونی لوید رستیز اردوی پاکستان و رئیس استخبارات این کشور به کابل بر پلان مصالحه دولت افغانستان با مخالفین به تأثیر نخواهد بود.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
ساعت 3:18 ادامه گزارش ها از رادیو آزادی. در اجلاس 8 کشور صنعتی جهان که در کانادا دو روز قبل پایان یافت در خصوص موضوعات وابسته به افغانستان هم بحث‌های انجام شد. رهبران این کشورها با پخش اعلامیه‌ای از حکومت افغانستان خواستند ظرف 5 سال آینده گام‌های لازم را برای ثبات و بهبود نظم اداره ها در افغانستان بردارد. مقام‌های حکومت افغانستان با توجه به این سفارش‌های جامعه جهانی می‌گویند تلاششان در این زمینه ادامه دارد، اما برخی کارشناسان سیاسی به کوشش‌ها و تعهدات حکومت افغانستان باور ندارند. جزئیات در گزارشی از ستار فروخ.
با دنبال خواستهای 8 کشور صنعتی جهان از حکومت افغانستان، مقامات در ارگ ریاست جمهوری افغانستان میگویند این تقاضاها مسائل را تشکیل میدهند که از سوی آنان برنامه‌ریزی شده و همواره روی اجرای آن تاکید گردیده است. احمد ضیا سیامک یکی از سخنگویان ریاست جمهوری افغانستان به روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت کوشش های حکومت در این زمینه ها همچنان ادامه داشته، اما اضافه کرد که برای رسیدن به اکثریت این اهداف و مساعدت های جامعه جهانی نیاز است.
یا اکثر مسائل هست که مستلزم کمک جامعه جهانی است. مثلا در قسمت ارتقای ظرفیت و کمیت نادای امنیتی ما تا دست همکاری جامعه جهانی با ما نباشه، ما همچنان مشکلات مواجه خواهیم بود. دولت افغانستان متوجه از این مسائل هست و پلانای کاری در این راستا روی دست داره و امیدوار هستیم که با همیاری جامعه جهانی ما از این مشکلات به در بیاییم.
در تازه‌ترین نشست رهبران 8 کشور صنعتی جهان که در شهر تورنتو کانادا برگزار گردید، در پهلوی بحث در خصوص مسائل دیگر از حکومت افغانستان نیز خواسته شد که به هدف گرفتن مسئولیت‌های بیشتر تا 5 سال آینده در راستای بلند بردن ارتقای ظرفیت نیروهای امنیتی این کشور، مبارزه با فساد، حکومتداری خوب و سایر ساحات تلاش‌های زیاد به خرج دهد. 8 کشور صنعتی جهان عبارت از ایالات متحده آمریکا، کانادا، بریتانیا، روسیه، ژاپن، فرانسه، جرمنی و ایتالیا می باشند. در همین حال شماره از کارشناسان سیاسی افغان می گویند تلاش ها و برنامه هایی که حکومت افغانستان روی دست دارد کافی نبوده و نمی تواند انتظارات جامعه جهانی را برآورده بسازد. یونس فکور یک آگاه مسائل سیاسی گفت باور ندارد تلاش های حکومت افغانستان به هدف بهبود وضعیت در این کشور نتایج مطلوب با همراه داشته باشد.
ما به این باور دارم اگر تیم آقای کرزی با امین و تلاشایی که میکنه به خاطر تقویه ظرفیت های حکومتی و امنیتی، فکر نکنم که قادر به این شبکه با تقاضای جامعه بین‌المللی جواب بده و موازی با استراتژی جامعه بین‌المللی حرکت بکنه.
جامعه جهانی در گذشته نیز از حکومت افغانستان خواستایی را مطرح کرده بود که جهت ثبات و نظم ادارات دولتی تدابیر مؤثر را روی دست بگیرد. حتی اخیراً به حکومت افغانستان 6 ماه وقت داده شده بود تا با پدیده فساد با جدیت مبارزه بکند. انتقادهای موجود است که حکومت افغانستان نتوانسته پیشرفت‌هایی که انتظار آن می‌رفت داشته بوده باشد، اما حکومت افغانستان می‌گوید طی سال‌های اخیر در زمینه‌های مختلف دستاوردهای داشته و با اجرای برنامه‌های وسیعی که طرح شده در جریان سال‌های آینده بهبودی‌های زیاد به میان خواهد آمد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 3:22 دقیقه است. حالا نگاهی داریم به روزنامه های امروز کابل و سرمقاله هایان. روزنامه های امروز کابل را برشنا نظری برگردان نموده است.
روزنامه اراده در مورد مأموریت بین المللی در افغانستان، به خصوص حضور ایالات متحده در این کشور، تبصره‌ای را به نشر رسانده است. این روزنامه با اشاره به استعفای جنرال مک‌کریستال و برخی تحولات دیگر در افغانستان و منطقه، از احتمال استعفای نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان و پاکستان نیز سخن زده است. این روزنامه گفته است که عقب نشینی مردان اوباما در افغانستان و پاکستان ادامه می‌یابد و این روزها زمزمه‌های مبنی بر استعفای ریچارد هالبروک نیز شنیده می‌شود. این روزنامه گفته است که نگرانی‌های در مورد تغییر استراتژی اوباما در قبال افغانستان نیز وجود دارد. روزنامه در سرمقاله شماره امروز خود در مورد وضعیت معارف در افغانستان نیز تبصره‌ای را به نشر رسانده است. این روزنامه گفته است که با تلاش‌های همه‌جانبه و همکاری‌های مشترک می‌شود روند معارف در افغانستان تقویت شود. روزنامه دولتی انیس در سرمقاله شماره امروز خود در مورد خواسته‌های مردم افغانستان مبنی بر آمدن صلح و جلوگیری از خشونت‌ها و کشت کوکنار تبصره کرده است. مقاله نویس گفته است که افغانستان مأمون و مسئون آرزوی مبرم همگانی است که باید تلاش‌های گسترده به هدف تحقق این آرزو صورت گیرد. روزنامه از کسانی نیز انتقاد کرده است که دست به کشت کوکنار می‌زنند و یا هم با راه اندازی حملات خشونت می‌آفرینند. روزنامه همچنان در مورد راه اندازی کنفرانس بین‌المللی کابل تبصره کرده و خواسته ها و انتظارات را از این کنفرانس منعکس ساخته است. مقاله نویس گفته است که فرصت تازه‌ای در برابر دولت مردان افغان قرار گرفته است تا از این کنفرانس به صورت درست استفاده کنند. روزنامه باختر در مطلبی از روند مذاکرات با طالبان مسلح در افغانستان سخن زده و نگرانی های برخی از حلقات را در این مورد منعکس کرده است. این روزنامه گفته است که در مورد شیوه اجرای این مذاکرات و اثرات آن نگرانی های در نزد همه وجود دارد. باختر در این حال احتمالات را نیز منعکس کرده است که در صورت اجرای مذاکرات با طالبان این مسئله منجر به جنگ داخلی در کشور خواهد شد. روزنامه در سرمقاله خود در مورد مذاکره با طالبان و مسئله مذاکره با شبکه حقانی تبصره کرده و گفته است که حاضر کردن سراج الدین حقانی به مذاکره توسط پاکستان می تواند امیدواری هایی را برای آمدن صلح در کشور بیشتر بسازد. این روزنامه گفته است که در صورتی که دولت افغانستان بتواند این مذاکرات را به صورت درست رهبری کند، عمر شورش و شورشگری در افغانستان به پایان رسیده است. و روزنامه راه نجات در مورد دشواری‌ها در روند کنونی افغانستان تبصره کرده و از عملکرد جامعه بین‌المللی در این راستا انتقاد نموده است. این روزنامه گفته است که به خاطر مشکلاتی که وجود داشت، کشورهای جهان به حکومت افغانستان 6 ماه وقت دادند تا در بهبود وضعیت اداره بکوشد، فساد اداری را از بین ببرد و اقدامات را به هدف ایجاد حکومتداری خوب اتخاذ کند. اما مقاله نویس گفته است که با وجود آن همه تعیین شدن ضرب العجل‌ها دیده شده است که در این مورد توجه خاص صورت نگرفته و مشکلات به جای خود باقی است. راه نجات در ادامه گفته است که رهبران 8 کشور صنعتی جهان بار دیگر 5 سال به حکومت افغانستان وقت دادند که خود را به هدف گرفتن مسئولیت‌های بیشتر آماده بسازد. روزنامه به ماموریت دشوار جنرال پتریوس در افغانستان نیز نظر انداخته و گفته است که این جنرال به زودی خواهد دانست که افغانستان عراق نیست.
مسابقات نهایی والیبال و بسکتبال بین لیسه های دختران کابل امروز انجام شد. این مسابقات که از حدود یک هفته به این سو ادامه داشت، با هدف انتخاب دختران ورزشکار برای تیم معارف را اندازی شده بود. مسئولان تربیت بدنی وزارت معارف میگویند از میان دختران شرکت کننده بهترین ورزشکاران برای تیم معارف انتخاب شدند. مسابقات در حال راه اندازی شده است که ورزشکاران دختر در افغانستان با مشکلات مانند نداشتن دسترسی به میدان های ورزشی و ترنران ورزیده روبرو هست. فوزیه احسان گزارش میدهد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان عزیز، با عرض معذرت و مشکل تکنیکی که در این گزارش بود، توجه شما را اینک به گزارش جلب میکنیم.
لیسه ملاله در شهر کابل به روز دوشنبه میزبان ده ها تن از دختران ورزشکار بود که مسابقات نهایی والیبال و بسکتبال را راه اندازی کرده بودند.
در بخش بسکتبال لیسه عالی ملک سریا مقام اول حائز شدند که براشان تبریک میگم. تیم لیسه زرخونه مقام دوم، تبریک باشه. تیم لیسه ملاله مقام سوم. در بخش والیبال تیم محترم لیسه عالی مریم حائز مقام اول، تیم محترم لیسه عالی ملاله حائز مقام دوم.
همایون عالمیار رئیس تربیت بدنی وزارت معارف بود که نتایج نهایی این مسابقات را اعلام میکرد. در این مسابقات دختران ورزشکار از لیسه های مختلف اناس شهر کابل شرکت داشتند. عبدالودود کاظمیار، یکی از مسئولین ریاست تربیت بدنی وزارت معارف، میگوید این مسابقات به هدف انتخاب بهترین ورزشکاران به تیم منتخب وزارت معارف راه اندازی شد.
انتخابات تیم منتخب معارف بود که از بین مجموع 150 نفر ورزشکار لیسه های اوناس شهر کابل، تعداد 14 نفر در بخش والیبال و 12 نفر در بخش بسکتبال انتخاب میکردیم که اونا باز تمرینات جداگانه خود دارن که با کلاب های رسمی و موسسات عالی اونا باز شامل مسابقات میشه.
با اینکه توجه به ورزش دختران در این اواخر در افغانستان افزایش یافته، اما دختران ورزشکار از نداشتن جای تمرین، آموزگاران ورزیده و سایر امکانات ورزشی شکایت دارند. مریم، یکی از ورزشکاران لیسه زرغونه، در این مورد میگوید:
میدان ما، میدان مکتب ما سعی درست نیست. میخوایم که درست شود. اما میدان ما یک جال داریم، بسیار با مشکلی تمرین میکنیم. یک جال ما خراب است. دیگه اصلا مکتب ما بسیار خراب است. میخوایم که مجور شود که ما تمرین خود ادامه بدهیم. در لیسه زرغونه، در میدان لیسه زرغونه ما زیادتر بسیار زیاد قریبا یک نیم ساعت پیش از مکتب خود ما میآمدیم و مسابقه تمرین میکردیم. در این سال بسیار فوق العاده تمرین خود زیاد کردیم به خاطر که مسابقه داشتیم.
این شکایات در حال ابراز میگردد که کمیته ملی المپیک افغانستان نیز از تلاش ها برای رشد استعداد دختران در عرصه ورزش سخن زده و مقامات میگویند که زمینه های آموزش را برای دختران علاقمند ورزش فراهم کرده اند. اما دختران ورزشکار میگویند این تلاش ها بسیار اندک و محدود است و نمیتواند نیازمندی های دختران دختران علاقه‌مند ورزش را مرفوع سازد. با اینکه ورزش دختران در افغانستان سابقه طولانی ندارد، اما علاقه‌مندی در بین دختران جوان به ورزش رو به افزایش است. دختران ورزشکار شهر کابل میگویند اگر زمینه‌های بهتری برای آنان فراهم شود، آنان علاقه‌مند شرکت در مسابقات بین المللی نیز هستند.
معلومات تازه بی‌طرف و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. به نیمه پروگرام و نیمه ساعت رسیدیم. همکارم زرغون منگل فشرده خبرها را تقدیم می کند.
از جمله 7 تن، 5 تن از وزرای پیشنهادی رئیس جمهور کرزی امروز توانستند رأی اعتماد اعضای ولسی جرگه کشور را به دست آورند. در نتیجه تصادم یک موتر در ولایت غزنی با یک ماین کنار سرک 12 تن از افراد ملکی کشته و زخمی شدند. حداقل 15 نفر امروز در شهر حیدرآباد پاکستان در اثر انفجار یک تانکر گاز کشته شده و 40 تن دیگر جراحت برداشتند. سناتور دموکرات آمریکا رابرت بایرز با عمر 92 سالگی وفات کرد. و در مسابقات امروزی جام جهانی فوتبال، اسلوواکیا در مقابل هلند و برزیل در برابر چیلی مسابقه می‌دهند. آلمان دیروز انگلیس‌ها را 4 گل زد.
فشرده خبرها بود. نگاه هم به مسئله برنامه های هسته ای ایران. دیمیتری مدودف رئیس جمهور روسیه میگوید از ادعای ایالات متحده آمریکا که ایران احتمالاً مواد سوخت هسته ای کافی برای ساخت 2 بم اتمی در اختیار دارد نگران شده و هشدار داد که اگر این ادعا تایید شود ایران با اقدامات تازه روبرو خواهد شد. شورای امنیت سازمان ملل متحد اخیراً دور تازه تعزیرات بر ایران را وضع کرد. قادر حبیب با جزئیات بیشتر.
دیمیتری مدودف رئیس جمهور روسیه روز یکشنبه در تورنتو در حاشیه جلسه 20 کشور بزرگ صنعتی جهان به خبرنگاران گفت اطلاعات اداره استخبارات مرکزی آمریکا نیاز به بازبینی دارد و گفت به هر صورتی که باشد این اطلاعات هشدار دهنده است، به خاطر که جامعه بین المللی برنامه هسته ایران را یک برنامه شفاف نمی‌داند. لیون پنتا مدیر استخبارات مرکزی ایالات متحده آمریکا به تلویزیون ABC این کشور گفته است که اداره‌اش فکر می‌کند ایران در حال حاضر مقداری از یورانیوم غنی شده در سطح پایان را در اختیار دارد که برای ساخت 2 سلاح کافی می باشد، اما تهران نخست به غنی سازی بیشترین مواد نیاز دارد. سران روسیه ندرتاً درباره بیانات CIA یا اداره استخبارات مرکزی آمریکا تبصره می کنند. به نوشته آژانس خبری رویترز، این اظهارات تند مدودیف بیانگر درز روبه افزایش میان مسکو و تهران طی ماه‌های اخیر می باشد. جنجال میان کرملین و تهران ماه گذشته زمانی برملا شد که محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران کرملین را به خاطر پذیرفتن فشار ایالات متحده برای توافق روی وضع تعزیرات بیشتر بر این کشور تنبیه کرد. در ماه روان میلادی با تقاضای اداره رئیس جمهور باراک اوباما، شورای امنیت ملل متحد به شمول روسیه قطعنامه ای را برای وضع تعزیرات جدید بر ایران تصویب کرد. رئیس جمهور روسیه گفت اگر چیزی را که خدمات خاص آمریکا گفته درست باشد، این وضعیت را متشنج‌تر می‌سازد و ای گفت این را رد کرده نمی‌تواند که این مسئله به طور جداگانه مورد بررسی قرار گیرد. ایالات متحده، قدرت‌های عمده اروپایی و اسرائیل می‌گویند ایران در تلاش است که با استفاده از برنامه هسته‌ای ملکی به طور پنهانی بم اتم تولید کند. تهران این ادعا را رد می‌کند. روسیه مکرراً از ایران خواسته است که این شک جامعه بین المللی را دور سازد و در سال روان یکی از مقامات ارشد روسیه گفت که نگرانی‌های غرب قابل اعتبار است.
سی و سه دقیقه اینجا رادیو آزادی است. حالا به برنامه‌های هفته‌وار ما توجه کنید.
میراث خشونت، تهیه و ترتیب از زرغونه منگل.
در برنامه‌های قبلی میراث خشونت تعریف از پدیده خشونت را داده، و انواع خشونت، دلایل بروز خشونت و عواقب آن، راه‌های مقابله با آن، خشونت بر ضد اطفال و خشونت علیه زنان را مورد بحث قرار دادیم و هم نظریات کارشناسان را در مورد راه‌های حل این مشکل در کشور ارائه نمودیم. در این بخش نگاهی می‌اندازیم به خشونت موجود در خارج از خانواده، یعنی خشونت‌های موجود در خارج از دیوارهای خانه، در روابط اطفال کوچه با همدیگر، در طرز برخورد با یتیمان و معیوبین، در راه کار، در سیستم ترانسپورتی که ما را به کار می‌رساند، در محل کار، در رابطه کارفرما و کارگر، در رابطه گروه‌ها، اعصاب و اقشار با یکدیگر. تعداد زیادی از ما شاهد خشونت اطفال کوچه در برابر همدیگر بوده ایم، یعنی آزار و اذیت طفل ضعیف توسط اطفال قوی تر، پرتاب سنگ ها توسط بچه های کوچک و طفل معیوب امسایه، تیله و تنبه در بس ها، زیرزنخی و سیلیگ معلم، تحقیر و توهین کارگر توسط کارفرما، خشونت های آشکار و پنهان در مقابل زنان در محل کار و سیل از چنین خشونت ها. بیایید در این برنامه خشونت‌های موجود غیر خانوادگی را در جامعه ما مورد بحث قرار داده، به تجربه‌های تلخ قربانیان گوش دهیم و نظر کارشناسان را برای کاهش چنین خشونت‌ها جویا شویم. نخست بیایید چند شکایت را در مورد خشونت‌های موجود در ابعاد گوناگون جامعه بشنویم. این صداها نماینده خشونت‌های پنهان است که با تأسف اغلباً بخش عادی زندگی روزمره ما افغان‌ها شده است.
این یک برادر ما مردم ای دست خود از استاده، پای خود از استاده، چشم خود از استاده، این یک لنگ آمد، این یک کور آمد، این یک دست خطا آمد، این ما مردم اذیت میکنن، باید امینا را جلوگیری شود. ما مردم یک انسان هستیم، بسیار ما مردم رنج میکشیم دمی، چه این لنگ آمد، این که کور آمد، این که پلچ آمد، این میگه پاره میشنویم که این که یک لنگ آمد میگن، او رئیس اداره میگه که برو صبح بیا بگو، این در خریه قصوات یک بیسواد مردم است، یک دیقان و چوپان است، و از او که بگو یک گیله گذار ندارم، یک انجینیر یا یک رئیس باسواد، با ترجمه نپر است، اداره و اداره گشتگی، این میگه پا امنا بگو یک بسیار ما مردم رنج میکشیم بگو.
همی استاد مرتکا کامی از مکنون تارا میزن خاطر استاد اینا دیکن دارن و پلی دیکن رو دیکن اینا خاطر همین جگا کار میکنه با متحرمی امیرن بالا میشین سقیل جغ میکنن سقیل میخرن.
ما میبینیم در خصوصا در افغانستان در یک اداره یک پروفیسر است یک متخصص است اینها افغانی معاش دارن و یک بچه خردسال که از فارغ صنف 12 است و اینها انگلیسی و کمپیوتر می فهمه $500 $1,000 معاش عزیز و همی علت است که حتی در محیط کاری خشونت ها فوق العاده زیاد است. شما از نزدیک دوائر دولتی افغانستان ببینیم فوق العاده می خشونت موجود است و دیگه امی قانون فلنی علیه السلام امی مرزا قلمی که فوق العاده بالای روان مأمور و آمر تاثیرات منفی داره. وقتی که یک مأمور چوبکی از خانه میبره و تا دفتر میره پرابلم های گوناگونی میبینه، چرایا بند است، اما وسایل حمل و نقل خودی موجود نیست.
آن استاد مکه میرم کور پاک میکنم همی دختره به من رخشان میزنم میزنم من استاد تا کچه که میرم میگم ای بیچاره سهی کن استاد خاطر ما کار میکنم اینا کار نمیکنم میگم ای سهی کن دختره کچه مکه دمی که من میرم از من خود مادر خو میرم یک سر روز کور پاک میکنم یک سر روز هم میرم ای رخشوی میکنم خود مادر خو همی و همی روزهی که میرم با می چیز کار میکنم میگم برو یا بچه می کس گستویی تا بستانه میرم میگم میرسه که اینجگاه نکری میکنه با من میزنم من باید چی نمیکنم داره.
دکتر عزیزالدین همت یک روانشناس افغان جنگ را عامل این همه خشونت ها در کشور دانسته، نسل موجود در کشور را نسل جنگ و بارود عنوان میکند، نسلی که نیاز به اصلاح اعمال خود دارد.
جنگ یک پدیده بسیار خطرناک است که کل دارایی انسان گوناگون از بین میبرد. جنگ است که قتل به وجود میاره، جنگ است که ماجرات های دور دراز به وجود میاره. راستی هم ما باید توجه کنیم به نسل آینده، امی نسل کلانا که امروز این نسل بارود است 30 سال اینجا جنگ تیر شده.
دکتر سریا صبرنگ مسئول اداره دفاع از حقوق زنان کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان هم پدیده جنگ را عامل اصلی ترویج فرهنگ خشونت در جامعه افغانستان دانسته می گوید جنگ باعث ترویج روش های خشونت آمیز در کشور شده است.
ما فکر میکنیم یکی که چون به علت ازیت فرهنگ خشونت به جامعه ما و شما حاکم است همه خشن شدن و امی خشونت هم اشکال مختلفی که بر خود گرفته زیاد یک شکلهای بسیار خشونت باره، بسیار خشن شده، بسیار یعنی عمیق شده. به طور مثال وقتی که به یک خانم تجاوز میکنن علاوه بر سرش میبرن یا مثلا بدنش تک تک میکنن یا مثلا که پدری که به دخترش تجاوز میکنه، اینا همه ناشی از یه که فرهنگ خشونت در جامعه حاکم است که نتیجه نمی جنگ ها و ضربه های روانی که مردم ما خوردن در طول زمین مدت جنگ ها و یک حالت انتقام جویی وجود داره.
افغانستان یک کشور اسلامی است و اسلام خشونت در مقابل همدیگر را جدن منع قرار داده است، ولی با وجود آن هم رویه ناپسند با همدیگر، آزار و اذیت یکدیگر، تبعیض موجود در مقابل همدیگر و خشونت های مسلحانه موجود در کشور نماینگر تخطی است که افغانان از احکام اسلامی مرتکب می شوند. دکتر عبدالله عطایی کارشناس امور اسلامی و کارمند پوانتون الازهر مصر در مورد دید اسلام به خشونت چنین میگوید:
خشونت در مدرسه اسلام به نص کتاب خداوند که اساس دین مبین اسلام هست حرام قرار داده شده. به این اساس در سوره در آیه دیگه خداوند متعال میفرماید که ان الله لا يحب المعتدین، خداوند هرگز متجاوزین را دوست نداره. پس تجاوز و اعتداء کردن بر نفس مهمترین تجاوزی بر خلقت می باشه. خداوند متعال پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم میگه که الادمی و بنیان رب ملعون من هدمها، انسان آدمی زاد بنیان خداوند است. خدا او را خلق کرده و پیدا کرده و هر کسی که این بنیان این ساختمان خدایی را خراب میکنه او ملعون است.
یکی از مشکلات جدی موجود در جامعه ما آزار یتیمان و هم آزار و اذیت معیوبین است. خطاب کردن معیوبین با الفاظ رکیک و ناشایسته بدون در نظر داشت تأثیرات منفی که چنین تغییر نمودنها بالای فرد معیوب می‌گذارد در جامعه ما خیلی رایج است. بیایید نظر اسلام را در این مورد از دکتر عطایی بشنویم.
یقینا مسئله اینجاست که وقتی که در اسلام اساس کلی همین باشه که ایمان و بدون وسبون شعبتن الله لا اله الا الله و ادناها اماتت الاذى عن الطريق، ایمان هفتاد و چند شعبه است، از هفتاد و چند دلیل بر وجود مسلمان بودن انسان هست، بالاتر از او همیست که اول کلمه رو میگی ایمان داره به خدا و پیامبر او، سپس این درجات ایمان میرسه تا برداشتن یک تنگ و خز و خاشاک از سر راه انسان ها. یعنی وقتی که در این قضیه از اینجا که شروع میشه، این امر اولایی که ایزای مسلمان به خداوند دوست نداره کسی که مردم او رو دوست نداشته باشن. یعنی از جمله کسایی که یک حدیث صحیح است که از جمله کسی که مکروه هستن در نزد خدا کسانی هستن که او یک پیشوا یا انسانی می باشه که پیشگاه و مردمه در حالی که مردم او رو دوست نداره. حدیث صحیح مسلم است که در امتداد حدیث مفصل پیامبر صلی الله علیه و آله می فرمان که کان الله فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیه، یعنی خداوند در یاری بنده خود است تا وقتی که بنده او در همکاری و یاری برادر خود باشه. این قضیه یعنی اگر کسی که مسلمانی را آزار، انسانی را آزار میده، مظهر ایمان او منتفی است. یعنی کسی نمیتونه که مؤذی باشه، ان الله لا يحب الظالمین، خداوند کسی که ستم میداره هر ستمی که باشه، یعنی ستم چی رو میگن؟ گذاشتن کاری در جای نامناسب، انجام دادن کار نامناسب، این هست ظلم. پس وقتی که خداوند بیش از در 16 آیه در اونجا است که ان الله لا يحب الظالمين، خداوند متجاوزین رو دوست نداره، خداوند ستم رو دوست نداره و کسی که به بنده مظلومه که ستم میکنه که از خود دفاع کرده نمیتونه، خب این ترامد همه ی ستم ها میباشه که سلما مورد بازپرس خداوند متعال قرار میگیره.
خشونت بین افراد گاه می تواند منتج به بروز خشونت میان گروه ها گردد. این گروه ها می توانند گروه های سیاسی باشند و یا گروه های قومی، نژادی یا مذهبی. خشونت های گروهی اغلباً به خشونت های مسلحانه یا جنگ می انجامند که جنگ خود یکی از عوامل اصلی ادامه خشونت و نهادی نشدن پدیده هولناک خشونت در ساختار سیاسی، فرهنگی و حتی اقتصادی یک جامعه می شود. مردم افغانستان از بیش از 3 دهه به این سو شاهد جنگ های خانمانسوز بوده و با پدیده خشونت در ابعاد مختلف زندگیشان دست و پنجه نرم می کنند. بیایید در برنامه بعدی میراث خشونت، خشونت مسلحانه یا جنگ جاری کشور را مورد بحث قرار داده و راه های نجات از هیولای جنگ در کشور ما را دنبال نماییم.
زن و زندگی. تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنوندگان عزیز، به برنامه خوش آمدید. این برنامه را اختصاص دادیم به نقش و ضرورت زنان در سیستم عدلی و قضایی افغانستان.
حدوداً ما 300 قاضی زن داریم. هنوزم نیاز بیشتر میره به این که قضات زن باید بیشتر باشه در قضا.
خبرها و رویدادهایی که هفته قبل در زندگی زنان افغان با وقوع پیوسته است در آخر برنامه به طور خلاصه تقدیم می‌گردد. با ما باشید. سیستم قضایی یکی از 3 رکن عمده سازنده یک دولت می باشد. صاحب نظران مسائل حقوقی افغانستان می گویند که هرچند حضور زنان در سیستم عدلی و قضایی افغانستان نسبت به چند سال قبل افزایش یافته است، اما باز هم این تعداد کافی نبوده، ضرورت بیشتر احساس می شود تا آنان بتوانند از دوسیه های زنانی که به خاطر حل قضایایشان به محاکم مراجعه می کنند به صورت بهتر بررسی نمایند. گزارش درباره نقش و ضرورت زنان در سیستم عدلی و قضایی افغانستان تهیه کردم که فوزیه نوری آن را پیشکش می کند.
مسئولان حقوقی افغانستان می گویند که حضور زنان در سیستم عدلی و قضایی افغانستان خیلی اندک و آن هم محدود به شهرهای بزرگ این کشور است. با گفته آنان، عدم حضور زنان در پست‌های بلند رتبه عدلی و قضایی این کشور در بیشتر موارد زنان زیاد را وامی دارد تا در برابر هر نوع قضایای خشونت سکوت اختیار نمایند و برای دادخواهی به محاکم مراجعه نکنند. اما در این اواخر تعدادی از موسسات داخلی و خارجی شماری از وکلای مدافع را تربیه کرده تا قضایای زنانی که در محکمه ها دوسیه دارند را به صورت مسلکی حل و فصل نمایند. پروانه خوگیانی، فارغ التحصیل پوهنزه شرعیات پوهنتون کابل که هفته قبل از کورس وکالت دفاع موسسه خدمات حقوقی افغانستان سند فراغت به دست آورده، گفت هرگاه امنیت موجود باشد، با اندوخته هایی که از دوره تحصیلاتش و کورس وکالت دفاع فرا گرفته است، برای زنان ولایات خدمت خواهد کرد.
ولایت امنیت خوب صحیح تامین شوه، میتونیم کجا کار کنیم. خاطر که هدف ما همیست که زنها تعداد زیاد شوه، وقتی او جنرم خیلی بره، چون در ولایت ها زنها هستند که زیادتر مشکلات در ولایت ها زنها دارد، که در اوجه باید بریم و کار کنیم در صورت که امنیت تامین شوه.
البته بعضی از مؤسسات اشخاص غیر مسلکی را که سند فراغت از پوهنزه های حقوق و شرعیات ندارند را نیز در رشته وکالت دفاع در کورس های 6 ماهه تربیه می کنند. اما نصرالله استانکزی، استاد پوهنزه حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل، با این شیوه موافق نیست.
باز این آدای بسیار غیر مسلکی مبادرت می ورزن به تربیه وکلای مدافع، کسی مثلا فارغ سنت 12 است یا هیچ مسلکی نیست، او را می خواهند در ظرف 6 ماه وکیل مدافع بسازن. من فکر می کنم که تنها قانون وکلای مدافع افغانستان هم که بخواند در 6 ماه به طور درست رو یاد نمی گیرن، چرا سبایی که قوانین مدنی رو یاد بگیرن، قوانین جزایی رو یاد بگیرن، قوانین تجارتی رو یاد بگیرن. اصول محاکمات مختلفی سکتورا را یاد بگیرن. به نظر من 6 ماه به هیچ وجه کفایت نمیکنه. کسی میتونه وکیل مدافع شوه که از پانزده های حقوق و شرعیات و یا مؤسسات معادل از اینا دیپلم داشته باشه و از تجربه کافی حقوقی برخوردار باشه. متاسفانه در افغانستان مثل که دیگر نهادهای عدلی و حقوقی افغانستان از لحاظ داشتن کادر متخصصی که اونا با تخصص از فاکولتای حقوق و شرعیات فارغ شده باشه، متاسفانه با کمبود مواجه هستیم. هم سرانوالی افغانستان، هم قضای افغانستان، هم ارگانهای دیگه عدلی افغانستان. روی این دلیل از نظر حقوقی و قانونی ما محلاتی که وکیل مدافع با این کاتگوری وجود نداشته باشه، ادارات زیربطش یعنی محاکم مربوط و اداره حقوق وزارت عدلیه باید لیست از وکلا را داشته باشه، این وکلایی را که واحد اقل با مسائل آشنایی داره.
شماری از زنان مرکز و ولایت افغانستان که دوسیه هایشان به محاکم راجع شده است، از کیفیت کار در محاکم و کمبود وکلای مدافع زن شکایت می کنند. زرگونه یکی از این زنان است، او می گوید.
تقریبا یک سال میشه که میریم یک روز میگن قاضی صاحب نیست، یک روز مقصد یک بانه میکنه. ما بسیار مشکل داریم، خودم بیکار هستم، مشکلات اقتصادی ما قدر زیاد است که دمی رفت آمد ما بسیار ما مشکل داریم. وکیل مدافع باشه بسیار خوب است، این مشکل ما را حل کنه. اگر کس پیسه بتخوانه کارش خوب اجرا میشه، ما پیسه از کجا کنیم؟
در پهلو تعدادی از زنانی که به خاطر حل دوسیه هایشان به محکمه ها مراجعه میکنند، از نحوه کاری محکمه های افغانستان راضی اند. صدیقه محصل پوهنزه فارمسی پوهنتون کابل که برای فیصله دوسیه‌اش به محکمه فامیلی ولایت کابل آمده میگوید. در محکمه فامیلی اکثرا زنان قاضی کار میکنند و به همین منظور فکر میکند قضیه وی به طور عادلانه حل شده است.
بسیار مشکلات داشتم از طرف ازم و میتونستم ثابت کنم که او چه رقم آدم است و من در محکمه آمدم و اینا گپ ما را شنیدن. اگر همین محکمه نبود که حرفای ما را بشنوه و به من قوت قلب بده، من نمیتونم که با دروغ و واسطه پیش برم. در قضیه فامیل خانم ها بسیار زیاد میتونن که موثرتر باشن، چون همونطور که میگن خانم ها دلرحم هستن، در عوض مردم متوجه خیلی نکات واضح نمیشن.
رحیمه رضایی رئیس محکمه فامیلی ولایت کابل گفت اکثرا قضایایی که نزد آنان راجع می‌گردد مربوط به خشونت‌های خانوادگی است و بیشتر مراجعان آنان را زنان تشکیل می‌دهند که بنا به عوامل مختلف می‌خواهند از شوهرشان طلاق بگیرند. وی درباره کادرهای زن در ارگان‌های قضایی افغانستان میگوید.
حدوداً ما 300 قاضی زن داریم. هنوزم نیاز بیشتر میره به این که قضات زن باید بیشتر باشه در قضا. وقتی که زنان مراجعه میکنن به محکمه، وقتی میبینن خانم ها هستن قاضی، اینا یک قسم احساس آرامش میکنن. میتونن امو درد خود، رنج خود و ضرر که دیدن، یعنی به صورت بسیار فشرده و به طور اطمینان به قاضی زن اینا بازگو کنن. قضایی که برای ما راجعه دامیشه قضای طلاق است که 18 نایی کابل صلاحیت ترتیب طلاقات را محکمه فامیلی دارن. اکثرا واقع میشه که خانم ها از مهرشان میگذرن نسبت به خشونت که واقع شده، چون قضیه داخل صورتحال شده و شکل رسمیت به خود پیدا کرده، برشان ابلاغ میکنیم فیصله طلاق بر از اینا میدیم.
خانم رضایی افزود چون اکثر زنان افغان بی سوادند و از حقوق خود و دیگران به درستی آگاهی ندارند، بنابراین زنانی که دوسیه هایشان به محکمه های حقوقی راجع می شوند نمی توانند از حقوق خود دفاع نمایند. از همین رو به وکالای مدافع زن ضرورت می افتد. انجمن قضات زن در افغانستان که در سال 1382 هجری شمسی تأسیس شده است، برای بلند بردن ظرفیت های کاری زنان قاضی و راه یافتن آنها در شورای عالی اصلاح محکمه افغانستان تلاش می کند. به گفته مسئولان این انجمن، در ترکیب قوه قضاییه که وظیفه عمده آن تحقق عدالت است، حضور قضات زن به طور فعال دیده نمی شود. به گفته این مسئولان، انجمن قضات زن در افغانستان خواستار تغییرات بنیادی در ترکیب اصلاح محکمه شده است. مرضیه باسل، یک تن از زنان قاضی، در کنفرانس زنان قضات در کابل درباره این خواستشان گفت.
برای انداختن پروگرام های آگاهی حقوقی و ارائه خدمات مساعدت حقوقی بر زنان هدف برنامه های ما هست. تلاش به منظور ارتقای قضات زن به سطوح عالی، تلاش جهت تأمین عدالت، حاکمیت قانون و صلح سرتاسری، دفاع از حقوق، آزادی ها و عدالت و قانونیت در جامعه افغانستان و سهمگیری فعال در پروسه اصلاحات نظام حقوقی کشور و ضمناً تأمین ارتباط با سازمان های مشابه داخلی و خارجی که به منظور دفاع از اصول قبول شده حقوق بشر فعالیت میکنند. هدف دیگه برنامه های ما هست.
با گفته خانم باسل، این انجمن از رئیس جمهور و شورای ملی افغانستان تقاضا می نماید تا با درک حقایق آن عده از قضات زن را که دارای تحصیلات عالی در زمینه حقوق و فقه باشند و همچنین تخصص و تجربه کافی در نظام قضایی افغانستان داشته باشند را در سیستم قضایی این کشور بگمارند. آگاهان میگویند با وجود کمک‌های از سوی کشورهای خارجی به خاطر اصلاح نظام عدلی و قضایی در افغانستان، هنوز هم مشکلات زیادی در این ارگان‌ها به چشم می‌خورد. آگاهان جذب زنان مسلکی و دارای تحصیلات عالی و با خبر از قوانین را یکی از راه‌های رهایی معضلات می‌دانند.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق انترنت به این آدرس می توانید بشنوید: www.azadiradio.com.
و حال خبرهای هفته مربوط به واقعاتی که در زندگی زنان افغان به وقوع پیوسته است توسط جاوید فیضی تقدیم می گردد.
هفته قبل بیش از 1000 زن عودت کننده و بی بضاعت از یک کورس سوادآموزی در ولایت بلخ سند فراغت به دست آوردند. زبیده مایار، مسئول مؤسسه بین المللی افغان سنتر در زون شمال افغانستان، بر رادیو آزادی گفت این پروژه به مصرف $300,000 آمریکایی از سوی وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا در ولایت بلخ تطبیق شده است. مستوره شاگرد کورس افغان سنتر در آن ولایت که بنابر مشکلات از دروس و تعلیم بازمانده است میگوید آرزو دارد دروس خود را ادامه دهد و به کمک آن از حقوق زنان آگاهی حاصل کند. به گفته مسئولان این کورس، بعد از ختم دوره نوماهای آموزشی هر شاگرد میتواند به مکاتب سواد حیاتی و بعد از سپری کردن امتحان به مکاتب دیگر جذب شوند. مسئولان صحی ولایت هرات از افزایش موارد خودسوزی در آن ولایت خبر دادند. محمد رفیق شیرزه، یک تن از مسئولان شفاخانه حوزوی هرات، گفته است که از آغاز سال جاری تا اکنون 40 واقعه خودسوزی زنان در شفاخانه حوزوی هرات ثبت شده که از این جمله 18 تن آنها جانهایشان را از دست دادند. به گفته شیرزه، اکثر موارد خودسوزی را زنان جوان تشکیل می دهند که بنابر مشکلات اجتماعی، ازدواج های اجباری، خشونت های مختلف و اقتصاد ضعیف دست به خودسوزی زدند. بنابر گزارش آژانس خبری باختر، مسئولان صحی هرات از تمام نهادهای حمایت از حقوق زنان در این کشور می‌خواهند تا تدابیر جدی در رابطه با کاهش خودسوزی زنان افغان اتخاذ نمایند. طبق گزارش آژانس خبری وقت، به تاریخ اول سرطان سال جاری 15 تن سربازان و افسران زن در قمندانی امنی ولایت بغلان بعد از فراگیری تاکتیک های جدید پلیسی از سوی تیم پلیس هنگری سند فراغت به دست آوردند. سرسارمن عبدالصبور بینوا، قماندان امنی آن ولایت، گفت که این زنان و دختران در مدت 2 هفته در بخش تلاشی منازل و کشف واقعات جنایی که مربوط به زنان می باشند آموزش دیدند. وی افزود رسم و رواج هایی که در این کشور رایج است ایجاب می کند که زنان در حالات ضرورت توسط پلیس زن تلاشی شوند. به گفته آقای بینوا، این دومین بار است که پلیس زن در ولایت بغلان توسط تیم کشور هنگری آموزش های مسلکی و تکتیک پلیسی را فرا می گیرند.
به لحظات آخر برنامه رسیدیم. آدرس ما: رادیو آزادی، برنامه زن و زندگی، پوست بکس 1471، کابل، افغانستان. و آدرس های پوستی ما در ولایات: خوست و کندوز 1، مزار شریف 19، هرات 40، کندهار 22. آدرس پوستی ما در پاکستان: پوست بکس 784، یونیورسیتی تاون، پشاور، پاکستان. شاد و موفق باشید.
کجاست قلب من صدا دارد، میشه سمایم صدا دارد، پرنده هستی اسیر توست و پشانی های رسوا دارد، دلم نهان دارد تا سمان ها را دلان دارد. چشم من سوی من دشت دارم، ابر بارانی تو بالا سادم، خانم روشن کن ماه تابم،